الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفدا تنبيه وليس لك أن تتبهم من إطلاق المثل على الصبر المجردة أن غربهم سلام عليكم أن أصحاب الأنواء إنما وجدت من الحق الأول يا الله لتكون مثلا و قوالب و مقاییس لما تحتها. از قبل این تنبیهون باز پاسخ به اشکال دیگریست. برخی خیال کردن که البته به صورت اشکال جواب مطرح نشده، ولی در بردارنده پاسخ به یک توهم و اشکالی است. برخی گمان کردن که ارباب انواع اینها شون گفته شده مثل موجودات مادی هستن، یعنی نمونه هستن، مثالن، و نمونه و مثال مرتبه نازلتری از اصل دارد. پس بنابراین وقتی ارباب انواع مثال موجودات مادی باشن، معناش این است که موجودات مادی اصلن و ارباب انواع که موجودات مجردی هستن، اینها مثالن، قالبن، الگوان، نمونه هستن. نه، همچی توهمی یه وقت نکنید. بعد دو تا دلیل برای این ادعا ذکر میکنه. دلیل اول از این است که اونی که صاحب در واقع نمونه است باید اشرف باشد از نمونه، زیرا صاحب نمونه غایته، در حالی که موجود مادی اشرف نیست، موجود مجرد اشرف است. دلیل دوم این است که خداوند مگر برای خلق موجودات نیاز به الگو داره؟ اگر بگید خداوند مثلا برای خلق حالا مجرد نیاز به الگو داره یا مادی نیاز به الگو داره، لازمش اینه باز برای اون الگو هم یه الگوی دیگه و تسلسل پیش میاد. خداوند صنعش رو ابداعی آفریده، از عدم به هستی آفریده، ایجاد عالم از سوی خدای سبحان ایجاد اولیست، نه ایجاد ثانوی، ایجاد مطلق است، نه ایجاد ثانی، یعنی ایجاد من الاستعداد الی الفعلیت نیست اصل عالم. بعد حالا موجودات مادی دیگه از بعد یه استعداد داشته باشن، قابلیت داشته باشن تا به فعلیت برسن. مثلا ما وقتی وجود اومدیم، یا فرض بکنید حیوانات یا نباتات یا جمادات به وجود آمدن، یه استعدادی داشتن بعد فعلیت رسیدن. اما اصل عالم آفرینشش ابداعی هست، از نیست به هست سیر کرده. این بحث تنبیهان. میفرمان لیس لک ان تتوهم من اطلاق المثل، توهم نکنی تو از این که مثل را به کار میگیریم، اطلاق میکنیم، میگیم مثل و مثال ها اطلاق میکنیم، به کار میگیریم کلمه مثل رو، علی الصور المجرده، بر موجودات مجردهی که همون ارباب انواع باشن، که ارباب انواع رو میگیم مثل، مثل افلاطونیه. توهم نکنی که ان غرزه هم، یعنی غرز افلاطونیان این است که ان اصحاب الانواع انما وجدت من الحق الاول لتكون مثلا و قوالب و مقاییس لما تحتها. گمان نکنید که غرض افلاطونیان این است که اصحاب انواع، یعنی ارباب انواع، از ناحیه حق تعالی یافت می شود تا اینکه این اصحاب انواع و ارباب انواع مثل و نمونه و قالب و الگو برای ما تحتشون باشه. این افغانی ها به فکرم معاون میگن ما تحت داره.
بله،
یه لازم این تو فرض نکنی که از ارباب انواع اینا مثال و نمونه و قالب و الگو هستن برای افراد مادی. چرا همچی فرضی نکنی؟ به دو دلیل. لأن ما یتخذ له المثال، دلیل اوله. ثم کیف یحتاج الباری، 300 پایین تر، 400 پایین تر، دلیل دوم هست. ولایسه ها در واقع تبیین و توضیح بیشتر دلیل اوله. لأن ما یتخذ له المثال، زیرا چیزی که صاحب نمونه از چیزی که اخذ می شود برای او مثال، یعنی صاحب مثال و صاحب نمونه از یجب ان یکون اشرف و اعلا، باید اشرف و اعلا از نمونه باشد، صاحب نمونه از نمونه اشرف و اعلاست. چرا؟ لانه الغایه، برای اینکه صاحب نمونه غایت است و صاحب نمونه باید اشرف از نمونه باشد. اگر ارباب انواع نمونه برای افراد مادی باشند، بعد افراد مادی که صاحب نمونه هستند اشرف از ارباب انواع باشند، در حالی که ارباب انواع موجود مجردی هستند و اشرف از موجودات مادی هستند. بعد در ادامه می‌فرماید که افلاطونیان خیلی بیش از مشائیان معتقدند که عالی به خاطر سافل خلق نمی شود، ان العالی لا یکون لاجل السافل. پس بنابراین امکان ندارد که وقتی میگیم که ارباب انواع مثلن، به این معنا نیستن که خیال که اینها نمونه اند، قالب و الگو هستند برای موجودات مادی. ولا یصح للعقول، للعقول اینجا یعنی عقول ارضیه، هذا القول یعنی همین توهم که صور مجرده نمونه و قالب و الگو برای موجودات مادی باشن. من هم ضمیرش هم بزنید به افلاطونیان، فانه هم با ضمیرش به افلاطونیان برمیگرده. میگه صحیح نیست درباره عقول ارضیه این قول، هذا القول فاعل لایسه هست، یعنی نسبت دادن این قول که صور مجرده نمونه قالب و الگو برای افراد مادی هن، این نسبت دادن این قول به عقول ارضیه یعنی ارباب انواع، عقول اینجا یعنی عقول ارضیه، ارباب انواع سبن مجرده، نسبت دادن این قول به سبن مجرده که سبن مجرده نمونه باشن، این از ناحی افلاطونیان صحیح نیست. یعنی افلاطون هم چه حرفی نزدن. چرا؟ فانه هم برای اینکه افلاطونیان اشد مبالغتن من اتباع المشائین فی ان العالی لا یکون لاجل سافر، برای اینکه افلاطونیان بیش از مشائیان بر این باورن که عالی به خاطر سافل نیست، یعنی خداوند عالی رو برای سافل خلق نمی کنه. بل اندهان، بلکه نزد افلاطونیان، ان هذه الحسیات اسنامان و ازلالان لتلک السفر، بلکه افلاطونیان معتقدن که موجودات حسی و مادی اینا اسنامن، اینا سنمن، اینا ساین، سنمها و سایه ها، اسنام یعنی مثلا مظاهر، اسنام مظاهر و سایه های این صور عقلیه هستن. چون عرض کنم سنم مجسمه رو میگن سنم، مثلا فرض کنی یه مجسمه شبیه یه آدمی درست میکنن، این میشه سنم او، مجسمه ای که کاملا شبیهش، ایش دست تفاوتی آدم نمیبینه جز این که یکیش عرض کنم حرکت میکنه، حیات داره، جون داره، نفس داره، روح داره، اون نداره. این موزه مادام توسو که رفته بودیم در لندن، چون مادام توسو مجسمه سازی بوده، بعد این موزه رو دیگه توسعه دادن، اونقدر مجسمه ها شبیه آدم هاست که مثلا فرض کنید گاندی رو، من عکس دارم کنار گاندی، خیال میکنید مثلا این خود گاندیه. بعضی از این جوونا بچه‌ها شیطنت میکردن، مثلا یه جای آروم وای میسادن، ساکت، آرام، ساکن، خیال میکردی مثلا نمیدونست این مجسمه است یا واقعا واقعیه، اونقدر زیبای مجسمه رو درست کرده بودن، طبیعی بود. خب این سنم گاندی بود، این سنم مثلا محمد علی کلی بود، نمیدونم کلی بود، یا مثلا این سنم فرض کنید حالا هم بازیگرا بودن، هم سیاستمدارا بودن، هم اندیشمندان بودن، مجسمه‌های مختلفی اونجا گذاشته بودن، اینا سنمن، مجسمن، نمونن، ساین برای اون موجود حقیقی. میفهمه حالا این حسیاتی که در این عالم ماده هستن، افراد مادی، اینا مجسمه و ازلال و سایه های هستن برای صور عقلیه. ولا نسبت بین آماف شرف و کمال، نسبتی بین حسیات و صور عقلیه در شرف و کمال نیست. یعنی صور عقلیه بسیار شریفن، عالین، در مرتبه کمال قرار دارن، اما حسیات نه، سفلی هن، مادون هن، پایین هن، نازل هن. این دلیل اول. دلیل دوم بر ابطال این توهم که صور مجرده رو نمونه و قالب و الگو برای افراد مادی دانستن، دلیل دوم این است که کیفه یحتاج الباری فی ایجاد شین الی مثالن. خدا احتیاجی به الگو نداره برای ایجاد مجردات، برای ایجاد شی. لن یکون دستورا لصنعی، تا اینکه دستور و نمونه و الگو و برای صنعتش و مصنوعاتش باشه. نه، نیازی خدا به الگو نداره. میفرماید که و شأن او الابداع، شأن صنع الهی ابداعه، یعنی مسبوق به عدمه. و تعییس المطلق، شأن صنع الهی ابداع است و تعییس مطلق. تعییس از عیس در مقابل لیس، در واقع یک مصدر جعلی درست کرده. لیس یعنی نیست، عیس یعنی ایست یعنی هست. تعییس المطلق یعنی ایجاد مطلق که از نیستی به هستی بدل میشه. و لب احتاجه، اگر خدا به الگویی محتاج باشه در ایجاد مثلا موجودات مادی یا کلن هر موجودی، لحتاج فی ایجاد المثل ایزن الی مثل اخرى، برای ایجاد مثل هم یه مثل دیگه میخواد، الی غیر النهایه، دیگه تسلسل پیش میاد و تسلسل هم محاله، هیچی دیگه خلق نمیشه. پس بنابراین چون خداوند احتیاجی به نمونه ندارد در ایجاد اشیا، و چون صاحب نمونه باید اشرف از نمونه باشد و عالی به خاطر سافر خلق نمی‌شود، پس توهم نکن که وقتی میگیم صور مجرد مثالن، یعنی نمونه و قالب و الگو برای افراد مادی هستند. این بحث تنبیه. بحثون و تحصیلون. در این بحث تحصیل عرض کنم خدمتون، باز جواب یه اشکال دیگه رو مطرح میکنه، چون اشراق چهارم قراره به اشکالات جواب بده. اشکال این است، میفرماید خب اگر در عالم اعلا حیوان و جماد و نبات و حیوان و انسان هست و مثل افلاطونی همه این انواع مادی در عالم اعلا و عالم عقول وجود داره، پس باید بگید که حیوان در عالم عقول حساسه، اینکه حساس فصلشه، فصل اخیر حیوان حساس و متحرکم به اراده. اگر حیوان عقلی حساس نباشد، خب حیوان نیست. اگر حساس باشد، حساس از صنف مقوله انفعاله، حالا البته فصله، ولی مثلا لازمش انفعال هست، فصل جوهره، عرض نیست. پس باید بگی صور عقلی انفعال دارن. اگر حساس نباشد این صورت عقلی، پس حیوان نیست. اگر حساس باشد، باید انفعال داشته باشه و موجود مجرد انفعال نداره. اشکال اینه، میفرماید آقا حس عقلی رو با حس مادی یکی نگیرید. مثل حیوان لحمی و حیوان عقلی چطور تفاوت دارن؟ حیوان عقلی مثال مجرد حیوان لحمی هست. خب یعنی مثلا چون حیوان لحمی پوست و گوشت و استخون و اینا داره، پس حیوان عقلی هم همینطوره. نه، حس عقلی هم با حس اصلا مادی تفاوت داره. اینا لذا ما بصر عقلی داریم، سمع عقلی داریم، لمس عقلی داریم، شم عقلی داریم، ذوق عقلی داریم. یعنی حواس پنجگانه مادی به صورت مثالی و مجرد هم هستن. بعد هم عباراتی از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نقل میکنه که پیغمبر تعابیری داره که همه اینا دلالت داره بر این که پیغمبر از یک حواس باطنی برخوردار بود که امور غاییه رو درک میکرد. وقتی بعضی حقایق رو درک میکرد، مثلا میگفت در محضر پروردگارم هستم که او ما رو اطعام میکنه، سیراب میکنه. خب این که اطعام میکنه، سیراب میکنه، با چه ذائقه‌ای پیغمبر چشید؟ ذائقه باطنی بود. یا وقتی میگه مثلا من بوی معنوی رو از جانب یمن استشمام میکنم، وقتی که اویس قرن آمده بود و توفیق نداشت پیغمبر رو زیارت کنه، خب این بوی معنوی رو با شامه معنوی احساس میکرد. یا وقتی میگه مثلا من زمین رو، همه زمین رو یک جا تومار پیچیده میبینم و یک جا مشارق و مغارب زمین رو مشاهده میکنم، این دیدن باطنیه. وقتی مثلا میگفت که فرض کنید خداوند دستش رو بر کتر من نهاد و اون رو حس کردم، این لمس کردن معنوی خدا که معاذره دست مادی نداره. حالا اینا رو مثلا این ظاهرگرایان یه جوری معنا میکنن که خب به هر حال اگر این احادیث سنش رو درست باشه، چون بعضی از احادیث رو هم خلاصه این اسرائیلیات اضافه کردن، حالا باید دید اینا جز اسرائیلیاتی وقت نباشه. اگر نباشه باید همه اینا رو به حواس باطنی، سمع باطنی، بصر باطنی، حس باطنی معنا بکنی. عباراتی هم از پیغمبر نه، بعد یه عباراتی هم از ارسطو در اسولوژیا، فیلسوف اعظم در اسولوژیا، که در واقع کتاب فلوتینه است نه ارسطو، ولی خب اینا فیلسوف اعظمش رو ذکر کرده. عبارت اینشو نقل میکنه که ایشون هم قبول داره، یعنی من از پیغمبر شواهدی میاره، هم از ارسطو به زعم ایشون شواهدی میاره که بگه با این حرفی که ما میزنیم، حرفی ما هم نیست، ما هم مستند شرعی داریم، هم مستند در واقع فلسفی داریم برای این حرفا. این هم کل بحثون و تحصیلون است. ثم لقائل ان یقول ان الحیوان اذا کان فی العالم الاعلا یکون حساسا. قائلی ممکنه این اشکال رو مطرح کنه که حیوان وقتی که در عالم اعلا، یعنی عالم عقول باشه، یعنی حیوان عقلی که صور از کنم مثالی است، صورت مثالی است و عقلی و مجرد است برای حیوانات مادی، این باید حساس باشه. چرا؟ لأن الحساس فصله، حساس لأن الحساس فصله، حساس فصل اخیر حیوانه. والحس ليس الا انفعالا من صورت طبیعیت جسمانیه. حسی که در صورت طبیعی جسمانی است، این انفعاله و انفعال در عقول راه نداره. این ادامهش دیگه نگفته که انفعال در عقول راه نداره، در عقول معنا نداره که انفعال وجود داشته باشه. فکیف یمکن ان یکون فی الجواهر الکریمه العالیه حسان. چطور ممکن در جواهر عقلی، کریمه عالیه یعنی عقول، جواهر عقلی، سفر عقلیه، حیوان عقلی حس باشه؟ و هو موجودن فی الجواهر الادنا، حس موجوده در جواهر ادنا که حیوانات مادی باشن. نتیجه میگیریم پس ما حیوان مادی داریم چون فصل اخیرش حسه، اما حیوان مجرد نداریم. پس صبر عقلیه و صبر مجرده و ارباب انواع وجود ندارن. چون اگر داشته باشن رب و نوعی برای حیوان فرض کنه، رب و نوع حیوان حیوانون و کل حیوان لهو حسون، پس باید حیوان عقلی حس داشته باشه، یعنی انفعال داشته باشه، در حال که موجود مجرد انفعال نداره. فل جواب ان این است که ان نسبت هذا الحس الى الحس العقلي كنسبه هذا الحيوان اللحمي الى الحيوان العقلي، نسبت این حس مادی به حس عقلی مثل نسبت حیوان لحمی با حیوان عقلی است. فالحس الذي في عالم الادنى لا يشبه الحس الذي في العالم الاعلى. حسی که در عالم ماده و عالم ادنا و پست و پایین است شباهتی ندارد با حسی که در عالم اعلا است. فإن الحس هناك یعنی در عالم عقل، على منهج المحسوسات التي هناك، حسی که در عالم عقل است بر منهج محسوساتی است که در عالم عقل است. فإن الحس هناك على منهج المحسوسات التي هناك، عالم حس عالم عقل بر منهج محسوسات، یعنی بر منهج محسوسات در عالم عقل است. یعنی چی؟ یعنی همونطور محسوس مثلا یعنی انسان، همونطوری که انسان عقلی چه ویژگیهایی دارد، حس عقلی هم همون ویژگی رو دارد. فان الحس هناك، یعنی حس در عالم عقل به همون گونه است که محسوسات در عالم عقلن. یعنی همونطوری که انسان عقلی داریم، حیوان عقلی داریم، نبات عقلی داریم، حس عقلی هم داریم. یعنی حس عقلی همانند حیوان عقلی است، حس عقلی همانند انسان عقلی است. نمیدونم وقتی شما دارید مثلا میگیم که فصل جماد قابلیت ابعاد ثلاثه هست، همونطور که جماد عقلی غیر از جماد مادی است قابلیت ابعاد ثلاثه، این دو تا هم تفاوت داره. و لذالک سار بصر هذا الحیوان السفلی متعلقا ببصر الحیوان الاعلا متصلا به و کذا سمعه و به سمعه و شمه و به شمه و ذوقه و به ذوقه و لمسه و به لمسه که اتصال حاضر نار الکائنه به تلک نار المبده. می فرماید به خاطر همین است که بصر این حیوان سفلی تعلق دارد به بصر حیوان اعلا. یعنی بصری که حیوان سفلی دارد از ناحیه بصر حیوان اعلا گرفته شده و متصل به اون است. او افاضه می کند، بصر حیوان اعلا افاضه می کند تا بصر حیوان سفلی به کار بیفته. سمع حیوان سفلی هم ارتباط داره با سمع حیوان اعلا، شم حیوان سفلی ارتباط داره به شم حیوان اعلا، ذوقشون هم همینطور، لمسشون هم همینطور. همانند اتصال و ارتباطی است که نار مادی با نار مبدعه داره. یعنی نار مادی هم یه مثال و رب و نوعی دارد که بهش میگیم نار مبدعه. نار مبدعه غیر از نار عرض کنم مادی هست، نار مجرد، آتش مجرد رب و نوع آتش مادی هست و آتش مادی به خاطر اینکه سایه اون هست، مظهر اون هست، این گرما رو داره. ولی این گرما از اون لذا در یه روایت دیگه هم بعد نقل میکنه، میگه این آتش دنیا رو 70 بار شستشو دادن، نازلش کردن شده این آتش. 70 بار هم داله بر کثرت ها، یعنی این نازل شده تا شده این آتش مادی. وقتی این آتش مادی یک نمونه از اونه، مثل مجسمه آدم که شبیهش هست، خیال میکنه این اونه. نه بابا، این حیات نداره، این حرکت نداره، این نفس نداره. آتش مادی هم همینطوره، نازل یافته آتش مجرده. ها؟ یعنی در واقع این عرض کنم خیلی
خب
بله، آره، یعنی در واقع داره تعمیمش میده، میگه حس این دنیا یه نسبتی با حس عقلی داره، حس مادی با حس عقلی یه نسبتی داره. چه نسبتی داره؟ مثل نسبت حیوان لحمی با حیوان عقلی است. بعد میفرمان اینا شباهتی نداره که خیال بگه این حسی هم حس عالم ادنا همون ویژگی که دارد بعد در عالم اعلام همون ویژگی رو داشته باشه. نه، اینا مثل همونطوری که محسوسات این دنیا سایه محسوسات عالم مجردن، حسشون هم همینطوره. به خاطر همین است که سار بصر هذا الحیوان سفلی متعلقا به بصر حیوان اعلا، یعنی چون شباهتی ندارد اتصالی دارد، به خاطر اینه که ما میگیم بصر، بصر حیوان سفلی متعلق به بصر حیوان اعلا است، متصل به اون است. سمعش هم همینطور، شمعش هم همینطور، ذوقش هم همینطور، لمسش هم همینطور. این اومده تمام مصادیق حس رو، اون قاعده رو بر مصادیق حسش بیان کرده و تعمیم داده.
حس اینجا متصل به محسوسات عالم ماده، حس عالم عقول متصل به محسوسات عالم عقول. چون محسوسات این عالم سنم محسوسات عالم عقول و حس این عالم
بله.
سنم
خب حالا که حس این عالم سنم حس عالم عقول است، پس بصرشون هم همینه، سمعشون هم همینه، شمشون هم همینه، ذوقشون هم همینه، لمسشون هم همینه.
بله ذالک اگه بیم جمله اول برمگردیم از پل حس ببتر و توضیح همون جمله اول بشه
فرق نمی کنه، چون هر دو جمله تقریبا بله. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به هاذ الحواس الباطنه یدرک الامور الغائبه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به کمک همین حواس باطنه که از آن ارباب انواعا امور غائیه را درک میکرد، به ادراک لمسی، بصری، سمعی، عرض کنم تجردی و اعلا، نه اسفل و سفلی. خب چطور پیغمبر این درک را داشت؟ حیث قال فی الذوق، حیث قال فی البصر، حیث قال فی اللمس، حیث قال فی السمع. دیدید این سه تا عباره که ذکر میکنه، یکی در باره ذوقه، یکی در باره بصره، یکی در باره چهار تا، یکی در باره لمسه، یکی در باره سمعه. در باره ذوق پیغمبر فرمود که ابی تو عند ربی یطعمنی و یسقینی، در محضر پروردگار بیتوته کردم، او مرا اطعام میکرد و سیراب میکرد. خب اطعام و سیراب بعد بچشه این رو با چی چشیده؟ با ذائقه باطنی. و فشم نه بخشی پنج دو شد، یکی ذوق، دوم شم، اینکه پیغمبر با شامش بوی معنوی رو چشید. اینی لعجد و نفس الرحمن، نفس یعنی بوی، بوی رحمان، بوی معنوی رحمانی را من جانب یمن، از جانب یمن پیغمبر میگه من چشیدم، یه نسیمی از انفاس قدسیه از جانب یمن در کرد. عبیس قرن که از جانب یمن آمد مدینه خدمت پیغمبر نرسید، پیغمبر با شامه معنویش بوی معنوی رو در کرد. این شامه، شامه معنوی است. این دو، ذوق یکی شد، شم دو تو شد، سوم و فل بصر. این که فرمود زویت لیل ارض، یعنی زمین برای من تومار شد، در هم پیچیده شد. فوری تو نشان داده شد به من مشارقها و مغاربها. مثلا ما وقتی در یک طرف مثلا یه وقت مشرق رو میبینیم، وقت مغرب رو میبینیم، به این ور نگاه میکنیم مشرق، به اون ور نگاه میکنیم مغربه. یک جا مشرق و مغرب در اختیار ما نیست. پیغمبر فرمود فوری تو مشارقها و مغاربها معن، با هم مشارق و مغارب زمین رو دیدم. چون مثلا توماری در اختیارش قرار گرفت. بذاری که شما الان مثلا فرض کنید این تابلو رو یه جا میبینید، چون یه جا در اختیار شما هست. پیغمبر فرمود زمین رو مثل تومار پیچیدم و من یک جا همه رو مشارق مغارب رو دیدم. این دیدن، دیدن مادی نیست، این دیدن بصر معنوی است. یعنی اینا بصری است که بصر معنوی پیغمبر است که ارتباط داره با اون بصر. اینطور میخواد بگه ها، توجه دارید؟ حالا مثلا ما باشیم ما عبارات میگیم نه خب پیغمبر یه بصر ظاهری، بصر معنوی داره، بصر معنوی، بصر معنوی مال ساحتی از ساحت روح نفس قدسی پیغمبره، اما این بصر همون بصر رب النوع. این از کجا داره میاد؟ ایشون میخواد اینو بگه، میخواد بگه این بصر رب النوع. و فی لمس، چهارمین از کنم خدمتون ادراک حسی، لمسه که میفرمد و الله به کتفی یده، خداوند قرار داد دستش رو بر دو کتف من. فاحسل جلده بردها بین صدیه، حس کردم پوست، یعنی پوست حس کرد. چه داره؟ فاحس بردها، فاحس الجلد بردها، یعنی پوست من حس کرد سرمای دست خدا را. بین صدیه، آره بین سینه، یعنی در واقع دست خدا که بر سینه پیغمبر، بر کتف پیغمبر نهاده شد، این سرما رو در کرد، سرمای دست خدا رو لمس کرد. این لمس لمس معنویه. و فسم اتت السما و حق لها ان تعتت، آسمان ناله می کنن، ناله کرد و حق داشتم ناله کنه، حق حق لها یا حق لها ان تعتت. ها ها نه، حق حق است برای آسمان ان تعتت اگر ناله کند. ما فیها موضع قدمن الا و فیها ملک ساجد او راکع، هیچ جای پایی نیست مگر اینکه در اونجا یه ملکی هست سجده میکنه یا رکوع میرود. آره حالا نمیدونم، احتمالا شاید نسخه بدلی هست یا چرا تو کروشه قرار داده. خب این که پیغمبر ناله آسمان رو شنید، یا اونجا در حدیث نهج البلاغه هم هست که ناله رمه شیطان رو شنید، خب این شنیدن شنیدن معنوی است. و قال ایزن، باز پیغمبر در مقام تایید مسئله عقلی داریم فرمد، ان هاذ النار، این آتش دنیا، غسلت به 70 ماء ثم انزلت، شسته شده به 70 آب، 70 بار با آب شستن یا با 70 آب او رو شستن بعد نازلش کردن، اومده شده نار حسی. این اشارتون الی ان هاذ النار الجسمانیه من مراتب تنزلات نار العقلیه. و کجا این حدیث در میاد یه نار عقلی هست؟ من نمیدونم. این نار جسمانی از مراتب بله تنزل یافته است، اما حتما یه نار عقلی باید باشه بعد تنزل پیدا کرده. نه این ببینید ناظر قطعا ناری هست که تنزل پیدا کرده، اما اون نار نار قیامت هست که اونم نار بنابر معاد جسمانی نار مادی است. ایشو بر اساس معاد جسمانی خودش داری تفسیر میکنه. نه نه میدونم، نه میدونم، من میخوام بگم یه نار طبق حالا زوائری که ما از نصوص دین داریم، یه نار جهنمی داریم که مادیه، اون مادیه، اینم مادیه، ولی این مادی خیلی نازلتر از اون مادیه. این بر اساس همون مبنای خودش داره تفسیر میکنه. فکما ان الانسان العقلی یفیز به نوری علی هذا الانسان السفلی، همطوری که انسان عقلی با نوری که دارد افاضه میکند بر انسان سفلی و انسان پست، چطور؟ به وسائط مترتبه فی العوالم العقلیه و المثالیه، به خاطر واسطه هایی که مترتب از در عوالم عقلی و مثالیه، که کلها اوناسون، یعنی چند تا انسان شما دارید، هم کلا یعنی تمام این وسائط انسانن، انسان عقلی انسان است، انسان مثالی انسان است، انسان سفلی هم انسان است. اما انسان عقلی به واسطه انسان مثالی فیض میدهد به انسان مادی. البته اما این گونه هستن که متفاوتی المراتب و نشاط، مراتبشون متفاوت است، ماهیتشون یکی ها. یعنی انسان مادی که زید و عمرو بک باشد انسان است، انسان مثالی هم انسانه، انسان عقلی هم انسان، اما مراتبشون نشاطشون تفاوت داره. کذالک بین النار العقلیه و النار السفلیه نیرانات مترتبه، همین آتشن، نار عقلی آتشه، نار سفلی آتشه، حتی نار مثالی هم آتشه، اما مراتبی دارن، اول پایین‌ترین نار سفلیه مادیه و نار مثالیه و نار عقلیه. نار عقلی به واسطه نار مثالی افاضه میکنه به نار حسی تا گرما بده، حرارت بده. آره اینجا مثالی غیر از مثاله، عقلیه و مثالی، این مثالیه غیر از چیزه، مثالیه یعنی مرتبه مثالیه، چون بعدش هم داره انسان نفسانی، عبارت بعدی هم داره. ولی اقتصال و بلما، این که گفت غسلت به سبعین ماء، این اغتسال به ما اشاره تو الی تنزل مرتبتها، این اشاره است به اینکه مرتبه نازل یافته نار اینجا است، تنزل پیدا کرده مرتبه نار، ان کمال حقیقت ناریه، از اون حقیقت نار عقلی تنزل پیدا کرده و شستشو پیدا کرده، یعنی تنزل پیدا کرده، منظورش اینه. و اشارتون الی چی؟ و لضعف تأثیرها، یعنی اشاره دارد به این مطلب، لضعف تأثیرها و تنقص جوهرها و انکسار کیفیتها، یعنی تأثیر این نار دنیوی ضعیف شده، جوهرش تنقص پیدا کرده، کیفیتش شکسته شده، علی حسب کل نزول، هر چه تنزل بیشتر پیدا کنه انکسار و تنقصش بیشتره، توجه دارید، هر چه بالاتر برود طبیعتا کمالش بیشتره. بعد عبارتی که از فیلسوف اعظم ذکر میکنه همین مطلب هم نشون میده که همونطوری که نار عقلی، نار مثالی، نار مادی داریم، انسان هم انسان جسمانی و نفسانی و عقلی هم داریم. قال الفیلسوف الاعظم، نه این عوالم عقل، نه 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 این تعبیر این شکلی بله دیگه، نه بین النار العقلیه، نه بین النار عقلیه و نار سبی، نمیخواد بگه وسط این دوتا، نه 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 اینو نمیخواد بگه این، نه حالا عبارت تو دیگه شما باید با فضای بحث مولا صدر درست کنید، ظاهر عبارت هم این نیست، عوالم العقلیه اب نداره، جمع منطقیه، عوالم العقلیه و المثالی، یعنی عالم عقلی عالم مثالی، توجه دید، بین النار العقلیه و النار سفلیه نیرانات متردبه، نه یعنی میخواد بگه بین نار عقلی و نار، نه یعنی نار عقلی و نار سفری اینا آتش های مترتبه، اینو میخواد بگه، نه یه آتش عقلی بیشتر نداریم، یا آتش عقلی هست یا آتش مثالی هست یا آتش مادی هست، آتش های مادی البته متعددن. میفهم قال الفیلسوف الاعظم، ارسطو در اصولوجیا که در واقع فلوتین در اصولوجیا باشد، عبارت چون اینه، ان فی الانسان الجسمانی الانسان النفسانی و الانسان العقلی، در انسان جسمانی یعنی در انسان دنیوی دو انسان دیگه هم هست، انسان مثالی انسان عقلی، این دو تا موجوده، یعنی چی این دو تا موجوده؟ میگه ولستو اعنی هو هما، مقصودم این نیست که انسان جسمانی همون انسان نفسانی و انسان عقلی است، پس منظور چیه؟ لکنی اعنی به ای، مقصودم از این عبارتی که گفتم این است که انهو یتصل به ما، یعنی انسان جسمانی اتصال پیدا می کند به انسان نفسانی و انسان عقلی، اتصال یعنی ارتباط پیدا می کند، یعنی در واقع افاظاتش از اونها افاظه می شود، فیض نصیبش میشه، بهره میبره از اون و از اون دوتا، لانه سنمان لهما، به خاطر اینکه انسان جسمانی سنم است برای انسان نفسانی و انسان عقلی، و ذالک انه یفعل بعض افائیل الانسان العقلی و بعض افائیل الانسان النفسی، این اتصال هم به همین خاطر است که انه یعنی انسان جسمانی انجام میداد برخی فعلهای انسان عقلی را، مثلا تعقل میکنه، تعقل انسان جسمانی این برخی فعلهای انسان عقلی، افائید جمع افعاله، افعالم جمع فعل، افائید جمع الجمع، برخی از فعلهای انسان عقلی که تعقل باشد انسان جسمانی انجام میده، و بعض افعال انسان نفسی و نفسانی را که عبارت از تخیلات باشد رو انسان جسمانی انجام میده، و ذالکه چطور انسان حسی هم کار عقلی هم کار مثالی رو انجام میده؟ علتش اینه که در انسان حسی کلمات انسان نفسانی و عقلی وجود داره، آیات انسان نفسانی و انسان عقلی در انسان جسمانی هست. لأن فی الانسان الحسی، چون در انسان حسی الجسمانی، کلمات الانسان النفسانی و کلمات الانسان العقلی، کلمات و آیات انسان نفسانی و انسان عقلی در انسان حسی وجود داره. فقط جمع الانسان الجسمانی کلتا الکلمتین، جمع شده در انسان جسمانی هر دو کلمه، هم کلمه انسان نفسانی هم کلمه انسان عقلی. البته با این تفاوت، الا انهما فیه قلیلتون ضعیفتون نظره، نظره هم یعنی قلیله، الا این که این دوتا کلمه، یعنی کلمه نفسانی و کلمه انسان نفسانی و کلمه انسان عقلی، در انسان جسمانی قلیلن، ضعیفن. به هر حال آیه است دیگه، نمونه است، ظهور مظهر در ظاهر. به هر حال انسان نفسانی خب خیلی قوی تره، انسان عقلی خیلی قویه، تخیلی که انسان نفسانی دارد خیلی قوی تر از تخیلی است که انسان جسمانی دارد، تعقلی هم که انسان عقلی دارد غیر از خیلی قوی تر از تعقلی است که انسان جسمانی داره. چرا؟ علتش این که لعنه او سنم و سنم، چون انسان جسمانی سنم و سنم است، یعنی سنم انسان نفسانی است، انسان نفسانی هم سنم انسان عقلی است. پس انسان جسمانی نسبت به انسان عقلی سنم و سنم است، نسبت به انسان نفسانی سنم است، مجسمه است، نمونه است، اما نسبت به انسان عقلی سنم و سنم هست. این عبارت فیلسوف تمام شد، اجازه بدیم من این عبارت تمام کنم، بعد نتیجه گیری میکنم، وقت دوباره یه عبارتی از فیلسوف اصولوجی ها ذکر میکنه. فقط بانه، یعنی فقط ظهره، این نتیجه کل این فصلیست که الان گفتی، فقط بانه ان الانسان الاول حساسان. بعد شو انجا دیگه شروع شده بود که چطور ممکنه حیوان عقلی حساس باشه در حالی که حساس انفعاله. میفرماید پس ظاهر شد که انسان اول یعنی انسان عقلی حساسون، حیوان عقلی حساسون، انسان عقلی حساسون، الا انه به نوع اعلا و افضل من الحس الكائن فی الانسان السفلی، الا این که حساسیتی که انسان عقلی دارد اعلا و افضل است از حس کائن فی الانسان سفلی، یعنی حسی که موجود در انسان سفلی است. و انهو یعنی انسان سفلی، انما ینال الحس من الانسان الكائن فی العالم الاعلا، انسان سفلی دریافت می کند حس را از انسانی که موجود است در عالم اعلا، یعنی انسان عقلی، فی العالم الاعلا العقلی کما بینا. پس هم حس انسان عقلی اعلاست از حس انسان سفلی، هم انسان سفلی که حس رو دریافت میکنه از اون انسان عقلی دریافت میکنه. و قال ایزن فیلسوف در اصول جا گفته ان هاذ الحسایس عقول ضعیفه و تلک العقول حسائس قویه. حواس مادی که هست اینا عقولن، اما عقول تنزل یافته و ضعیف، عقولی که بالا هستن حواس قوی هستن، این اعلا هستن، مرتبه بالاتری هستن. چی فهمید؟
شما سنم
و هم اطلاق میکرد یه جوی به ربانه هم سنم و اطلاق میکرد. آره، حالا به دو اعتبار در واقع ایشون میخواد اینجا ذکر کنه، شما چون دیر اومدی اینجا عرض کنیم در تنبیهان، میگو وقتی داریم میگیم این مثال است، حواستون باشه تو تنبیهان اینو گفت، مثال است معناش این نیست که وقتی خیال کنین این صاحب نمونه که عالم مادی است اشرف است از او. و صلی الله علی محمد و آله.